بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مربی، جلسه 70.
تحیه و تکفیر، واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
فنسر في ذلك مع ما قلناه، نقول لا ريب في أن القرآن الكريم بإن كان قطعي السند فيه متشابه ومحكم نس على ذلك القرآن نفسه. بحث ما در تخصیص قرآن بود به خبر واحد با عنوان یک مطلب کلی. ایشون فرمودند که سیره علماست از قدیم بر جواز تخصیص قرآن به خبر واحد. در بین علمای شیعه هم هیچ گونه مخالفی برای این مسئله موجود نیست. تنها مخالفین و قائلین به تفصیل و متوقفین از اهل سنت و جماعت می باشد. بعد فرمودند اشکال و توهمی بر تخصیص کتاب به خبر واحد وارد است و اون اشکال این است که قرآن دلیل قطعی است، وحی منزل من الله است و خبر دلیل ظنی است. چگونه می شود که دلیل ظنی بر دلیل قطعی مقدم باشد و دلیل ظنی مخصص دلیل قطعی بوده باشد؟ در مقام جواب از این توهم یا اشکال، صاحب کتاب با ذکر سه مطلب، سه مقدمه از این اشکال به طور مفصل جواب می‌دهد. مقدمه اول که به طور بسیار مجمل در کلام ایشان به این مقدمه اشاره شده است و ما یه مقدار مفصل مقدمه رو عرض میکنیم، این است که در کتب اصولی گذشته هم اشاره شده است به این مطلب. اگر بین دو دلیل شرعی و دو حجت شرعیه تعارض و تنافی باشد، این تعارض و تنافی رو در دو مرتبه می توانیم حل کنیم. مرتبه اول تارتن می توانیم با تصرف کردن در مضمون یکی از این دو دلیل ما تنافی و تعارض این دو رو از بین ببریم و به عبارت اخرى با محدود کردن ظهور یک دلیل می توانیم تعارض را معدوم کنیم. مثال فرض کنید روایتی داریم که مضمونش این است اکرم العلماء. این روایت عام است، مضمون روایت این است که اکرام عالم مطلقا، چه فاسق و چه عادل، واجب است. روایت دیگر میگوید لا تکرم الفساق منه. این دو با هم تنافی دارند. اکرم العلماء میگوید اکرام عالم مطلقا ولو فاسق واجب است. دلیل دوم میگوید اکرام عالم فاسق حرام است. ما تنافی بین این دو دلیل رو به تصرف کردن در مضمون دلیل عام از بین میبریم و میگوییم دلالت عام محدود است و خاص ما هم به دلالت خودش باقی است، لذا تنافی از بین میرود. گویا مولا گفته است اکرم العالم العادل ولا تکرم العالم الفاسق. این یک مرتبه که در مقام تعارض به تعبیر علما با جمع دلالتی یا دلالی تنافی را از بین میبرد. این یک مرتبه. مرتبه دوم گاهی تنافی و تعارض بین دو دلیل و دو حجت شرعیه رو نمی شود با تصرف در مضمون خبر از بین برد. مثلا روایتی داریم فرزن میگوید اکرم العالم ولو کان فاسقا. روایت دوم میگوید لا تکرم العالم الفاسق. اینجا هر دو روایت نفسند، یعنی صریحند در عالم فاسق. یکی میگوید یجب الاکرام، دیگری میگوید یحرم الاکرام. اینجا به هیچ وجه تصرف مضمونی نمیتوانیم داشته باشیم. هر دو روایت در مفاد خودشون صریحند. اینجا چاره ای نداریم، باید تصرف کنیم به نحو تصرف سندی، یعنی بررسی کنیم هر روایت، هر دلیل شرعی که که مثلا راویش اعدل بود اون روایت رو عکس کنیم و اون روایت دیگر رو کلن طرح کنیم، بهش عمل نکنیم. پس این دو مرحله تعارض، دقت بفرمایید، علما اتفاقا میگویند بین دو دلیل متعارض تا وقتی که تصرف مضمونی و جمع دلالی ممکن باشد، نوبت به تصرف سندی و طرح یک دلیل شرعی نمی‌رسد. تا وقتی بتوانیم در ظهور یکی از دو دلیل تصرف کنیم و تنافی رو از بین ببریم، نمی توانیم یک روایت رو طرح کنیم و بهش عمل نکنیم. این مقدمه است. مقدمه دوم این است که در مسئله ما دو مطلب اتفاقی است و کاملا واضح است. مطلب اول این است که در قرآن مجید آیاتی داریم متشابه و مجمل و آیاتی داریم محکم و غیر مجمل، و این آیاتی که جزء محکماتند دارای اقسام مختلفی هستند. ما در بین این آیات بیش از صدها آیه عام و مطلق داریم. این مطلب اول یه مطلب واضحی است و قابل انکار نیست. مطلب دوم این است که در روایات اهل بیت و پیامبر یک روایاتی داریم که مخصص این آیات قرآن هست، یعنی می توانند آیات قرآن را تخصیص بزنند. اینم شکی نیست، مورد اتفاق است. ما همچه روایاتی داریم. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، مخصص قرآن مجید اگر خبر باشد از سه قسم خارج نیست. قسم اول تارتن مخصص قرآن مجید خبر متواتر است، یعنی خبر قطعی و صدور، در معالم خونده ایم. خبر متواتر خبری است که به قدری زیاد این خبر با روات مختلف از امام نقل شود که به سرحد علم و قطع برسد، انسان قطع پیدا کند که این خبر از امام نقل شود. پس قسم اول این است که مخصص قرآن مجید خبر قطعی و صدور است، خبر متواتر. در این قسم شکی نیست و اختلافی نیست که خبر متواتر مخصص قرآن واقع میشه. این یک قسم. فرض دوم این است که مخصص قرآن خبر واحدی باشد که حجت نباشد، مثل خبر واحد فاسق. خبر واحد است، راویش هم فاسقه، قطعا حجت نیست. همچه روایتی هم به طور قطع نمیتواند قرآن مجید رو تخصیص بدهد، چون حجت نیست. فرض سوم جایی است که مخصص قرآن خبر واحد باشد، خبر واحد عادل، که ما دلائل مختلفی داریم که خبر واحد عادل حجت است. این سه مقدمه. حالا با یک اشاره استدلال مرحوم مظفر واضح میشه. دقت کنید، بحث و اختلاف ما در این قسم سوم است که خبر واحد عادل و حجت آیا مخصص قرآن می شود یا مخصص قرآن نمی شود. حالا با کمک گرفتن از این مقدمات ما میایم حساب میکنیم بین قرآن و خبر واحد عادل تعارض و تنافی شده است. مثلا فرض کنید قرآن میگوید الولدو، مضمون آیه قرآن الولدو یرث، فرزند ارث می‌دهد. فرض کنید خبر واحد عادل که حجت است میگوید المرتد لا یرث، الولد مرتد لا یرث، فرزند مرتد ارث نمی‌دهد. اینجا تنافی است بین این دو دلیل و دو حجت شرعی. خب چیکار کنیم؟ امکان دارد کسی بگوید ما تصرف سندی کنیم، مثلا روایت رو طرح کنیم بهش عمل نکنیم. خب این درست نیست، دلیل شرعی است. شاید تصرف مضمونی بشود، لذا تصرف سندی درست نیست، روایت رو طرح کنیم. معاذ الله در قرآن تصرف سندی کنیم، بگیم این آیه قرآن نیست، طرحش کنیم، اینم که درست نیست، اونم حجت شرعی است و قطعی اصولی. باقی میماند تصرف مضمونی، در مضمون خبر تصرف کنیم نمیشه، مضمون خبر نص است و صریح، الولد المرتد لا یرث نص. خب چه راهی برای ما باقی میمونه؟ دو تا دلیل شرعی است، نمیتونیم هیچ کدام رو طرح کنیم. تنها راهی که برای ما باقی میماند این است که در مضمون قرآن تصرف کنیم، یعنی بیاییم عموم قرآن رو محدود کنیم، یعنی بگیم قرآن که میگوید الولد و یرث به زمینه این روایت، این روایت قرینه است بر این که مراد از آیه قرآن این است الولد الغیر المرتد یرس. پس بنابراین ببینید با دقت علمیه ولو در ابتدای امر پذیرش این مسئله برای انسان مشکل است، اما با دقت علمیه میبینیم چاره ای نداریم جز تخصیص قرآن را به خبر واحد عادل. حالا دقت میفرمایید اون کسانی که میگن خبر واحد قرآن را تخصیص نمیزند، اونا چیکار کردن؟ اونها میان در بین این دو مطلبی که یا باید ظاهر قرآن رو محدود کنیم و یا باید خبر را طرح کنیم بهش عمل نکنیم، اونها می آیند این شق رو انتخاب میکنن، میگن حجت شرعی رو ما طرح میکنیم بهش عمل نمیکنیم تا ظاهر قرآن محدود نشونه. و اشکال این مطلب رو هم توجه فرمودی، خبر واحد عادل ما دلیل داریم که حجت است. چطور میتوانیم حجت شرعیه رو ما طرح کنیم با این که تمام علما میگویند بین دو حجت متعارض اول تصرف مضمونی است و جمع دلالتی، بعد تصرف سندی. حالا عبارت استفاده کنیم، نقولو میگوییم ما لا ریب فی ان القرآن الکریم. ایشون مقدمه اول رو اینجا بیان نمی فرماین و لازم بود این مقدمه بهش اشاره بشه. در اواسط کلام یک کلمه به این مقدمه اول اشاره می کنن. حالا شما مقدمه اول رو ذهنتون باشه، وارد میشه من در مقدمه دوم. میگوییم ما شکی نیست در این که قرآن کریم و امکان قطعی و سند، قرآن کریم ولو قطعی و سند است اما فیه متشابهون و و محکم. شک نیست ما در قرآن متشابه و محکم داریم، یعنی آیات مجمل و غیر مجمل. خب اگر کسی بگوید نخیر تمام آیات قرآن محکمن، ما نص علی ذالک قرآن نفسه، خود قرآن تصریح کرده که ما در قرآن هم آیات متشابه داریم هم آیات محکم داریم. تازه بل محکم، آیات محکماتش نص و ظاهر، بعضیاش نص است بعضیاش ظاهر است، که البته نص بسیار کم داریم یا به قول بعضی نداریم، و ظاهر و منها عامون و مطلق. و روایاتی هم که ظاهر هست بعضی از این روایات عام است و مطلق. این هیچ کس انکار نمی کنه که ما در بین آیات قرآن صدها بلکه بیشتر شد هزارها آیه قرآن داشته باشیم که این آیات قرآن عام استند و مطلق هست. پس این مطلب قابل شک نیست. کما لا ریب ایضاً فی انه، همونطوری که شک نیست در این که ورد کلام النبی و الائمه علیهم السلام، وارد شده است در بین کلمات پیامبر و ائمه علیهم السلام، ما یخصص کثیرا من عمومات القرآن، وارد شده است روایاتی که میتوانند تخصیص بزنند بسیاری از عمومات قرآن را، و ما یقید کثیرا من مطلقاته، میتوانند تغییر کنند بسیاری از مطلقات قرآن را، و ما یقوم قرینه علی صرف جمله من ظواهره، و در کلام پیامبر و ائمه وارد شده است روایاتی که میتواند قرینه باشد بر تغییر دادن پاره ای از ظواهر قرآن. در این مطلب هم شکی نیست و هذا قطعی لا لا شک فیه احد. اینم مطلب قطعی است. این مقدمه اول. این مقدمه دوم. مقدمه سوم که مخصص قرآن در سه قسم است، فان کان الخبر قطعی الصدور فلا کلام فی ذلک. میفرمان اگر خبر ما مخصص قرآن قطعی و صدور باشد، یعنی خبر متواتر باشد، شکی نیست که خبر متواتر مخصص قرآن می باشد. و امکان غیر قطعی صدور، اما اگر خبر ما قطعی و صدور نباشد، و قد قامت دلیل القطعی علی انه حجت شرعا، و به تحقیق قائم شده باشد دلیل قطعی بر این که اون خبر غیر قطعی حجت است، لانه خبر عادل مثلا به خاطر اینکه خبر عادل است، و کان مضمون الخبر اخص من عموم الآیت القرآنیه، فرض ما در جاییست که مضمون خبر اخص از عموم آیه قرآن باشد، در این قسم محل بحث است. پس محل بحث جاییست که خبر ما قطعی نباشد، یعنی خبر واحد باشد، اما دلیل داشته باشیم برای اینکه این خبر واحد حجت است، که ما در خبر واحد عادل دلیل داریم که حجت است. حالا در این صورت فیدور الامر بین ان نصرح الخبر،
اینجا ایشون خلاصه میکنند اون مسائلی رو که ما از خارج عرض کردیم، میفرمان به طور خلاصه در این صورت اگر خبر ما خاص باشد و قرآن ما عام باشد، مضمون قرآن این باشد که الولد یرث، مضمون خبر این باشد که الولد المرتد لا یرث، اینجا دوران امر است باید یکی از این دو کار را انجام بدیم. پس دوران امر است بین ان نطرح الخبر، یا ما خبر را اصلا طرحش کنیم به معنی ان نکذب الراوی، بگیم راوی این خبر دروغ گفته، این خبر از ریشه باطل است، و بین ان نتصرف بظاهر القرآن، یا ما بیایم محدود کنیم ظاهر قرآن را. پس اینجا از این دو فرض دیگه ما فرض سوم واضحی نداریم، یا باید ما خبر رو طرح کنیم که بعضی این کار رو کردن، یا باید ظاهر قرآن رو محدود کنیم. خب امکان داره کسی بگه فرضای دیگر این حرف میفرماین نه، لأنه لا یمکن تصرف به مضمون خبر، تصرف کردن در مضمون خبر ممکن نیست. چرا؟ چون ما از خارج عرض کردیم خبر نص است، لأنه نص او از هر خبر یا نص است یا علی حال ظهورش قوی تر از قرآن است، ولا به سند قرآن، ما در سند قرآن هم نمیتونیم معاذ الله تصرف کنیم، لأنه قطعی است. پس در اینجا ما باید یکی از این دو حرف رو بگیم، یا باید خبر رو طرح کنیم، یعنی خبر رو تصدیق کنیم، راوی خبر رو بگوییم این خبر باطل است، مخصص قرآن نیست، و یا باید ظاهر قرآن رو ما تخصیص بزنیم. و مرجع ذالک الی الدوران فی الحقیقه، و مرجع این دورانی که ما الان گفتیم و مرجع این مطلب به دوران است در حقیقت، بین مخالفت ظن به صدق الخبر و بین مخالفت ظن به عموم الآیه. ایشون میفرمان ما در حقیقت در اینجا دو تا ظن داریم، ظن قوی داریم این که مضمون خبر صادق است چون خبر عادل است، ظن قوی داریم که آیه هم عام است. حالا کدوم یکی از این دو تا ظن رو بگیریم؟ آیا عمل کنیم به ظن اولی یا به ظن دومی؟ و مرجع ذالک الی الدوران فی الحقیقه، بین مخالفت کردن ظن به صدق خبر و بین مخالفت کردن ظن به عموم آیه. او فقول، یا به ایشون به سچار عبارت بیان میکنن، یا بگو یدور الامر بین طرح دلیل حجیت الخبر، یا بگو دوران امر است بین نابود کردن و طرح کردن دلیل حجیت خبر. بگیم اون ادله‌ای که میگوید خبر واحد حجت است دروغ میگن، خبر واحد حاضر حجت نیست، و بین طرح اصالت العموم، یا ما بیایم اصالت العموم آیه رو طرح کنیم. فأید دلیلین اولا به طرح، کدوم یکی از این دو تا دلیل سزاوارتر است به طرح، و ایهما اولا به تقدیم، ما کدوم یکی رو بگیریم؟ آیا بیایم خبر رو طرح کنیم بگیم راوی خبر دروغ گفته است، یا نه بیایم عموم آیه رو محدود کنیم؟ ایشون میفرمایند که خب خیلی واضح هست، ما این آیه رو که در کنار خبر میذاریم، همیشه در سابق هم اشاره کردیم خبر خاص قرینه بر عام است، عام هر چی که میخواد باشه، خاص قرینه است بر عام. اینجا عرف میگوید باید خاص رو بگیری، و خاص محدد و محدود کننده و مبین عام است. از این بالاتر ما گفتیم اینجا چاره ای نداریم، باید در مضمون آیه قرآن ما عرض کنم به حضور شما تصرف کنیم، به علت این که تصرف در مضمون خبر نمی شود. فنقول لا شک ان الخبر صالح، میگوییم ما شک نیست این که خبر صلاحیت دارد، لان یکون قرینتن على التصرف فی ظاهر الكتاب، خبر چون خواسته قرینه بر عام است، پس صلاحیت دارد این که قرینه باشد بر تصرف کردن در ظاهر کتاب. چرا؟ لانه به دلالتهی، به خاطر اینکه این خبر خاص به سبب دلالت کردن خودش بر اون مخصوص و بر اون خاص، ناظرون و مفسرون لظاهر کتاب. ما در گذشته در یک بحثی به طور مفصل بیان کردیم که خاص عرفاً قرینه بر عام است، هر جا خاص رو شما در کنار عام بگذارید میگن خاص قرینه و مبین و مفسر عام است، به خاطر اینکه اون خاص به سبب دلالت خودش ناظر و مفسر ظاهر کتاب است به حسب فرض، چون خاص است. و علی العکس من ظاهر کتاب، اما ظاهر کتاب قرینه بر خاص نمی شود، فانه غیر صالح لرفع الید عن دلیل حجیت الخبر. خب اگر کسی بگوید چرا شما خاص رو قرینه بر آیه قرآن میگیرید، آیه قرآن رو قرینه بر خاص بگیریم، میگیم نمی شود. اگر ما خواستیم عمل کنیم به آیه قرآن باید خبر رو طرح کنیم، چاره ای نداریم. اگر آمدیم عمل کردیم به ظاهر آیه قرآن که میگه الولد و یرث، باید بگوییم اون روایتی که میگوید الولد و مرتد لا یرث دروغ است، پس ظاهر کتاب قرینه بر محدود کردن اون خاص نمی شود، اما خاص قرینه می شود در این که آیه قرآن درست اما عمومش محدود شده است. پس لعل العکس من ظاهر الكتاب، اما ظاهر کتاب برعکس است، فانه غیر صالح، پس به درستی که اون ظاهر کتاب صلاحیت ندارد برای رفع ید از دلیل حجیت خبر، لانه لا علاقه له فيه من هذه الجهه، به خاطر این که اون ظاهر کتاب رابطه‌ای نیست برای اون ظاهر کتاب در این تفسیر و بیان از این جهت، ظاهر کتاب از جهت حجیت نمیتواند مفسر خاص باشد، حسب الفرد حتی یکون ناظرا الیه و مفسرا له، تا این که ما بگویم آیه قرآن ناظر خبر است، مبین خبر است و مفسر خبر است، نه، اگر ما بخوایم با آیه قرآن عمل کنیم باید خبر رو طرح کنیم، اصلا بهش عمل نکنیم، نه اینکه عمل به آیه قرآن موجب تفسیر خبر می شود، نه، موجب تکذیب خبر می شود. فالخبر و لسانه و لسان المبین للکتاب، پس خبر لسانش لسان بیان کننده کتاب است، فیقدم علیه، قدم شود بر اون خبر. کتاب فقط مضمون کتاب اینه که الولد و یرث، دیگه کتاب نمی گوید آیا این خبر حجت است یا نه، آیا دلیل حجیت این خبر درست است یا دلیل حجیت این خبر درست نیست، در مقام بیان این خبر نیست، اما به خلاف خبر که مبینه کتاب و قرآن شریف است. و این شئت فقول، اگر میخوای به تعبیر چهارم بگو، بگو ان الخبر بحسب الفرد قرینه علی الكتاب، خبر حسب الفرد چون خاصه است قرینه است بر کتاب، و الاصل جاری فی القرینه، یک اصل در قرینه جاری می شود، یک اصل در ذل قرینه جاری می شود، اصل در قرینه همیشه علما میگویند مقدم بر اصل در ذل قرینه، و الاصل جاری فی القرینه، اصلی که جاری می شود در قرینه، و هو هنا اصالت عدم کذب راوی، ما در قرینه یک اصل مسلم داریم و اون اصل اینه که راوی دروغ نگفته چون که عادل است، و یک اصلی در قرآن داریم که اصالت العموم باشد، اینجا اون اصالت و عدم کذب راوی رو ما جاری کنیم بهتر از این که اصالت العموم رو جاری کنیم. چرا شو عرض میکنم به عبارت دقت کنیم، بین شئت فقل، اگر میخوای بگو این که خبر به حسب الفرد قرینه بر کتاب است و اصل جاری در قرینه که اون اصل در اینجا اصالت و عدم کذب راوی مقدم است بر اون اصلی که جاری میشود در ذل قرینه که اون اصلی که در ذل قرینه جاری میشود اصالت العموم است، باز اینجا علت رو بیان نکردن چرا اصل در قرینه بر اصل در ذل قرینه مقدم است، علتش اون مقدمه بود که ما از خارج عرض کردیم. اگر ما بیایم اصالت العموم رو جاری کنیم موجب می شود که طرح کنیم یک دلیل شرعی را، ما یک دلیل شرعی را از بین ببریم، بالکل بهش عمل نکنیم. اما اگر ما بیایم اصل در قرینه رو جاری کنیم، بگیم اصل عدم کذب راوی است، لازمش اینه که ما مضمون آیه قرآن رو محدود کنیم، ولی لازمش طرح آیه قرآن نیست. پس علی ای حال اصل در قرینه رو جاری کنیم بهتر است. الدوران بین التخصیص و النص، چرا؟ کسانی که یک چیز واضحه است، ما عرض کردیم که خبر واحدی که دلیل بر حجیتش داشته باشه. خب حالا عرض کنم به حضورش ما او در جای خودش باید اثبات بشه، حالا این اگر این نکته بر ایشون باشه که چرا حجیت خبر رو مثلا اینجا اثبات نکرده، این مطلب رو بیان کردن، باز شاید اگه تأخیر میانداختن علایال این مطلب مناسب با این بحث بود، بحث تخصیص بود. الو ایه حال این بحث رو باید مبنایی، یعنی اگر ایشون اینجوری میفرمودن که این بحث بر فرض این است که خبر واحد حجت باشد، اگر با این کلمه میفرمودن دیگه این نقاش و مثلا اشکال هم برایشون وارد نبود، ولی الو ایه حال اگر کسی بگوید خبر واحد حجت نیست، خب بحث از ریشه باطله، خبر واحد حجت نیست دیگه، چه میخواد مخصص قرآن باشه یا میخواد مخصص خبر آخری باشه. الدوران بین التخصیص و النص، آخرین بحثی که در بحث عام و خاص مطرح می شود مبحث دوران امر است بین تخصیص و نسخ. برای وضوح مطلب ما در معالم معنای نسخ رو خونده ایم، اینجا اشاره میکنیم به معنای نسخ و فرق بین نسخ و تخصیص. در خود نسخ مسائل مفصل قابل بحثی است که جاش اینجا نیست، در جای خودش انشاءالله مطرح خواهد شد، ولی به طور خلاصه نسخ تعریف میکنن هو ارتفاع حکم شرعی به سبب ارتفاع ملاکی
عمده، رفع حکم شرعی از یک موضوع خاص که ملاک و زمان اون حکم منتهی شده باشد، این رفع حکم رو نفخ میگویند. مثال واضحش، حکم شرعی مسلمانان داشتند صلات الی بیت المقدس، این حکم تا مدتی بهش عمل میشد، ملاک و مصلحت این حکم تمام شد، زمان این حکم تمام شد، خداوند این حکم شرعی رو رفع کرد، این رو میگن نسخ. پس نسخ یعنی رفع حکم شرعی موجود. معنای تخصیص یعنی محدود کردن حکم به یک موضوع خاصی از اول. حالا با مثال باز دقیق فرق بین این دو واضح می شود. در بین مخصصات، بعضی از مخصصات هستند که محتمل الامرینند، یعنی هم با نسخ می سازند هم با تخصیص. هم می توان بگو، هم انسان می تواند بگوید اینها ناسخند، هم می تواند بگوید مخصص. و در پاره ای از موارد به علت محظوری ما باید مخصص رو بگوییم ناسخ است. فرق بین نسخ و تخصیص چیست؟ به عنوان مثال مولا که گفته است اکرم العلماء، بعد فرموده است لا تکرم الفساق، اگر این دلیل دومی ناسخ باشد، معناش این است که تا وقتی که این دلیل دوم وارد شده است، حکم اکرام برای علمای فاسق مطرح بوده است و اکرام اونها واجب بوده است، اما از حالا به بعد اکرامشون واجب نیست. اما اگر همین دلیل مخصص باشد، معناش این می شود که از اول مراد جدی متکلم و مولا این بوده است که حکم مخصوص علماء عادل است. این فرق بین نسخ و تخصیص. ایشون خاص و عام رو به پنج قسم تقسیم میکنند، در هر قسمی احکام خاصی دارد که بعد تک تک احکام رو متعرض میشنند. بحث یازدهم، الدوران بین التخصیص و النسخ، دوران بین تخصیص و نسخ. اعلم ان العام و الخاص المنفصل یختلف حالهما، بدان این که عام و خاص منفصل اختلاف پیدا می کند حال این دو، از جهت علم به تاریخ اون دو با هم یا علم به تاریخ یکی از این دو. عام و خاصی که متصل باشن دیگه علم به تاریخ هر دو یا یکی از این دو مطرح نیست، هر دو با هم هم. و در عام و خاص متصل احتمال نسخ اصلا وجود ندارد. بدان این که عام و خاص منفصل اختلاف پیدا می کند حال این دو، از جهت علم به تاریخ این دو با هم یا به تاریخ یکی از این دو، یا جهل به هر دو با هم. گاهی انسان علم دارد به تاریخ عام دون خاص، گاهی علم دارد به تاریخ خاص دون عام، گاهی جهل دارد به تاریخ هر دو، گاهی علم دارد به تاریخ هر دو. فقط یقال و بعض الاحوال، پس گاهی گفته می شود در بعضی از این احوال به تعیین ان یکون الخاص ناسخا للعام، در بعضی از این احوال گفته می شود خاص ناسخ عام است، در بعضی از این احوال گفته می شود خاص منسوخ عام است، یعنی عام خاص رو نسخ می کند، او مخصصا ایلیا، در بعضی از موارد گفته می شود که خاص مخصص عام است. و قد یقع الشک فی بعض الصور، در بعضی از اقسام انسان شک می کند آیا خاص ما مخصص است یا ناسخ است.
ولی تفصیل حال نقول، برای تفصیل حال میگوییم ان الخاص و العام من ناحیه تاریخ صدوره ما، خاص و عام از ناحیه تاریخ صدور این دو، لا یخلوان من خمس حالات، عام و خاص از ناحیه تاریخ صدورشون به پنج قسم تقسیم میشوند. فاما ان یکون معلومه تاریخ، یا هر دو معلوم التاریخ هستند، او مجهوله تاریخ، یا هر دو مجهول التاریخ هستند، او احدهما مجهولا و الاخر معلوما، یا یکی از این دو مجهول و دیگری معلوم است. این سه صورت، هذه ثلاث صورت، این سه قسم. ثم المعلوم تاریخ و ما، بعد اون قسمی که گفتیم تاریخ هر دو معلومت، اما ان یعلم تقارنهما عرفا، یا ما میدانیم تقارن عام و خاص را عرفن، باز این غیر عرفن در اینجا آورد، در معالم اونجا ظاهرا ما به این نکات اشاره کرده ایم دیگه. گاهی عام و خاص اصولا دو تا کلام به دقت عقلیه نمیشود با هم مقارن باشن، چون فلاسفه هم در جای خودش میگوین زمان وجود منصرمی است، یعنی شما به مجرد این که اکرم رو گفتید این زمانش هم تموم شد دیگه. اکرم العالم، اون عالمی که بعد آمد به دقت عقلیت، زمانش با اکرم یکی نیست، دو تا زمانه، او ثانیه اول بود این ثانیه دوم بود. اکرم العالم و لا تکرم الفساق، این لا تکرم الفساق به دقت عقلیه مقارن با اکرم العالم نیست، یعنی همراه نیستن، زمانشون دو تا زمان هست. اما عرفن معمولا عرف این دقتهای عقلی رو لحاظ نمی کنن و عرفن در این جور جاها میگن تقارن هست، یعنی این دو کلام با هم همراه هم. پس ثم المعلوم تاریخ و ما، بعد عام و خاصی که تاریخشون معلوم است، اما ان یعلم تقارن هما عرفن، یا انسان علم دارد به همراه بودن این دو تقارن، این دو عرفن، که نگفت عقلا، این قید برای این نکته بود که عرض کردم، او یعلم تقدم العام، یا ما علم داریم به تقدم عام، او یعلم تأخر، بله، او یعلم تقدم العام، یا علم داریم به تقدم عام، یا علم داریم به تأخر عام. فتکون الصور خمسه، پس این صور پنج قسمه وارد می شوند در یکی یکی این صورت های پنجگانه که سیعتی چونه.